بسم الله الرحمن الرحيم. جلد هفتم اصفار صفحه 148 صفحه 3 فصل 15 فی اثبات جمیل فی اثبات ان جمیع الموجودات عاشقت لله سبحانه مشتاقت لقائه و الوصول الی دار کرامته. همه موجودات تکوینن عشق به خدا دارند، یعنی محبت شدید، عشق محبت شدید، و همین جهت همه به سمت او روانه. تمام حرکت هایی که شما ملاحظه می کنید، تمام این حرکت ها باید به سمت کمال باشد. حالا اگر کمال مطلق باشه که خداست، اگر کمال محدود باشه، او هم داره حرکت میکنه به سمت کمال بالاتر از خودش. بالاخره همه منتهی میشن به کمال مطلق چه خداست. بنابراین همه بی واسطه یا با واسطه به سمت خدا دارن حرکت میکنه. ایشون این مطلب رو میخواد در این فصل اثبات کنه. ابتدا این طور میگه، میگه که همه موجودات چه عقلی باشن، چه نفسی، چه طبیعی و حسی، همشون کمال دارند. هیچ موجودی لغو آفریده نشده، همه کمالاتی براشون هست و اونا به سمت کمالاتش باید بره. یعنی در روح هر موجود، در ذات هر موجودی نهاده شده که به سمت کمالش بره. او هم علاقه به کمالش داره، به سمت این کمال حرکت میکنه. اگه کمال نهایی باشه که خداونده، خب مستقیم داره به سمت خدا میره. اما اگه کمال متوسط باشه، اون کمال متوسط هم دوباره دنبال کمال خودش میره. بالاخره وقتی پیگیری کنید، همه میخوان منتهی بشن به کمال مطلق، کمال خداونده. بنابراین تمام حرکت ها بی واسطه یا با واسطه مربوط به خداست. بعد ایشون بیان میکنه، میگه که موجوداتی که حرکت ارادی میکنن، یا موجوداتی که حرکت جسمانی میکنن، تماما عاشق و شاعر به خداست. موجوداتی هم مثل عقل که نه حرکت ارادی داره نه هم حرکت جسمانی، اینا شاعر به خدا نیستند، عاشق خداند. شوق با عشق رو بعدن توضیح میدیم فرق میکنه. عشق یعنی علاقه به حفظ موجود، شوق یعنی علاقه به اکتساب مفقود. اگه چیزی داشته باشیم، عشق به حفظش داریم. چیزی نداشته باشیم، شوق به تحصیلش داریم. عقول چون هیچ بالقوه‌ای درشون نیست، همه چیز بالفعله، آنچه باید داشته باشند دارند. بنابراین اونها نمیشه گفت شاعرند، چون مفقودی ندارن که اون مفقود شاعر باشن. اونا باید گفت عاشقند. بقیه موجودات از نفس به پایین همشون شاعرند، چون مفقود دارن و به دنبال اون مفقود هستن. حالا چه عشق چه شوق، همه به سمت خداست. اونی که عاشقه، آنچه از خدا داره سعی میکنه حفظ کنه. اونم که شاعره، آنچه از خدا توقع داره سعی میکنه به دست بیاره. پس همه دارن به سمت خدا میرن. بعضی ها با ثباتی که دارن توجه به خدا دارن، بعضی ها با حرکتی که میکنن توجه به خدا دارن. بعد ایشون توضیح میده در حرکت جسمانی هم، چه حرکتی کمی، چه کیفی، چه وضعی، چه عینی، همه رو ملاحظه کنید، میبینید حرکت به سمت خداست. وقتی خوب کنجکاوی کنید، خب حالا مثلا ما داریم حرکت میکنیم، فرض کنید به سمت دیدن دوستمون، این چه ربطی به حرکت الالله داره؟ این ایشون میتونن جستجو کن داری به سمت یکی از مخلوقهای خدا میری، حالا یا مثلا قصد فرض کن سل رحمه یا خوشحال کردن دوسته، هرچی هست رضایت خدا توش هست، شما داری به اون سمت میری یا رضایت خدا رو خیال میکنی لذا به این سمت داری میری. در همه جا در باطن هر موجودان، ما موجودان مریدیم، موجودان که اراده ندارم به ترتب میگیرم چون رو روشن به سمت کمال دارم میگیرم. یه قانون هم ما داریم در باره حرکت که اونم از اینجا میتونیم استفادش کنیم، حرکت همیشه به سمت کماله، هیچ حرکتی به سمت نقص ما نداریم. منظور حرکت طبیعیه، حرکت طبیعی استثناء نداره، یک حرکت طبیعی به سمت نقص پیدا نمی کنه، همه حرکت طبیعی به سمت کماله. حرکت ارادی هم به سمت کمالیست که من کمال می بینم، حالا چه واقعا کمال باشه مثل حرکت انسانی که من می کنم، چه واقعا کمال نباشه مثل حرکت حیوانی که من می کنم. حرکت حیوانی من برای خودم کمال می بینم، این دنبالش می رم. حالا در تطبیق کمال ممکنه اشتباه کنیم، اینه فقط تو حرکت ارادیه. حرکت قصدی ممکنه به سمت نقص باشد، ولی اون وقتی که قاصر رو ملاحظه میکنی اون داره حرکت به سمت کمال میکنه، مقصور رو به سمت نقص داره حرکت میده. مثلا سیب اختر میگنده، اون کرمی که داره باعث گندیدن سیب میشه اون داره به سمت کمال خودش حرکت میکنه، سیب هم به خاطر حرکت قصدی داره به سمت نقص میره. و این حرکت قصدی در واقع حرکت سیب نیست. رضا اگه بفتن حرکت به سمت کماله، شما به حرکت قصدی نقضش نکنید، چون حرکت قصدی اصلا حرکت نیست، حرکت قصدی مال قاصره، مال مقصود نیست، و قاصره به سمت کمال میشه. پس تمام حرکت ها به سمت کماله، چه طبیعی، چه قصری، چه ارادی. منتها طبیعی که روشنه، قصری هم اگر خودم متحرک رو ببینید که متحرک واقعا قاصره، اونم در سمت کمال میده. در ارادی اونم به سمت کمال میده، متحرک کمالی که خودش انتخاب میکنه. حالا در اینجا همینو میگیم، میگیم همه دارن به سمت کمال مطلق میگن، اون کمال های با واسطه هم اگر ما مقصود ما هستن اونها رو تعقیب کنید منتهی به خدا میشن. بنابراین همه چیز عاشق لله و مشتاق لالقایی هستن. عاشق مال همه است، یعنی همه موجودات عاشق خدا هستن چون کمال خدا بهشون داده و اینا سعی در حفظ اون کمال دارن. مشتاق مال عقوب بالا نیست، مشتاق مال عقوب پایینه. پس عاشق مال همه است، اشتیاق مال نفس پایینه. نفس پایین اشتیاق هم دارن چون مفقود دارن، دنبال اینن که این مفقود رو به دست بیارن. مفقودشون کماله، کمال معظم که خداست، پس همه در فکر اینن که اونچه از خدا میرسد به دست بیارن، اونچه هم که رسیده حفظ کنند.
کمال ارادی توضیح میدین؟
بله. ببینید این شخصی که داره معصیت میکنه، مثلا فرض کنید که دنبال فرض کنید خوردن مشروبه، این گمان میکنه که با خوردن مشروب به کمال میرسه، به کمال حیوانی میرسه، بله هم ازل میشه، درست داره فکر میکنه، ولی فکر میکنه که کمال انسان کمال حیوان نیست، درست تعقیب میکنه. اگر حالیش کنی و به باورش بدی که این کمال حیوانیه تو و تو بالاتر از اینی و دنبال کمال انسانی بری، دنبال کمال حیوان دیگه نمیره، با اشتباه در تطبیق دنبال کمال حیوانی میره، یعنی همیشه دنبال کمال میره، اون تا تشخیص نمیده که این کمال کمال حیوانیه و نباید دنبالشه. فکر میکنیم چیز کمالات انسانی خودشه، کمال حیوانی رو حیوان میبینه، میگه من انسانم، کمال من اینه، اشتباه در کمال میکنه، بله در واقع داره به سمت کمال میره. همه حرکت رو به سمت کماله، یه جا ممکنه اشتباه کنه، حرکتش به سمت کمال حیوانی باشه و فکر کنه به سمت کمال انسانی رفته. پس تمام حرکت های ارادی هم به سمت کماله، اونطور کمال هایی که میتونن واقعی باشن، میتونن خیلی باشن. مختصر از مقدمات رو گفتم، یه استدلال ایشون هم وقتی رسنم عرض میکنه، این تا اینجا ادعای ایشون استدلال هم میکنه. صفحه 148 این سطح سوم فصل 15 در اثبات این است که تمام موجودات عاشق خدا هستند، تمام موجودات از عقل تا هیولا همه عاشقن، یعنی اون که خدا بهشون داده سعی میکنه حفظ کنه. علاوه بر این از عقل به پایین یعنی نفس تا هیولا همه مشتاق لقاء خدا هستن و رسول الله داره کرامتی.
شما
فصل 16 رو برای خودید فصل 16 رو نشکدم شما؟ چه زمان فصل 15 رو برای خیلی مهم نیست. علم ان الله سبحانه قد قدر لكل موجود من الموجودات چه عقلی چه نفسی چه حسی و طبیعی قدر برای ما کمالن، برای همشون کمال معین کرده، هر کدوم کمال مناسب خودشون دارن. و رکز فی ذاتی کتاب ما داره و رکز نافی ذاتی. شما چی دارید؟ رکز فی ذاتی
بله با
برده
رکز
با تشدید آورده رکز در اصلا نا ندارید، ما داریم رکز نافی ذاتی، نا ظاهرا زیادیه نصف شما که ندارید یه خوبه. رکز یا رکز فی ذاتیشن متمرکز کرده، تثبیت کرده خدا در ذات هر موجودی عشق و شوق به این کمال رو. اگر شوق دارد حرکت به تطمیم این کمال رو هم درش گذاشته. حسی طبیعی فرق نداره، شاید ایشون میخواد فرق بذاره بین حسی و طبیعی. طبیعی رو بیاره پایین تر از حیوان که شامل نبات و جماد بشه، حسی بگه حیوانه. ولی غالبا در این تقسیماتی که میکنیم ما حسی رو بر طبیعی اطلاق میکنیم. ولی خب اینجا احتمالا ایشون نکه میخواد توسعه بده بحث رو، تعمیم میخواد بده، احتمال میدم حسی رو با طبیعی متفاوت دیده. این موجودات رو این چهار قسم تقسیم کرده. فل عشق المجرد عن الشوق، عشق که فقط برای حفظه برای اکتساب نیست، مجرد از شوق، این اختصاص داره به مجردات عقلی که به فعل من جمعی جهات هست. عشقی که شوق توش نباشه مال عقله، بقیه موجودات عشق به همراه شوق دارند. و لغیرها من اعیان الموجودات التي لا تخلو عن فقد کمال و فیها القوة والاستعداد لغیرها عشق و شوق. لغیرها خبر مقدمه عشق و شوق نقطه آخر. من اعیان الموجودات بیان غیره، غیر و قول که عبارت از موجودات خارجی که خالی از فقد کمال نیستند، یعنی کمال ندارن، بعضی کمالات رو ندارن، ولی فیها در اون موجودات قوه و استعداد کمال هست. یه وقت کمال نداره و قوهش هم نداره، خب اون که دنبال نمی کنی چون میدونه بهش نمیرسه. اما یه وقت کمال نداره و قوه اون کمال داره، این تعقیب میکنه که قوهش رو به فعلیت تبدیل کنه و کمال رو به دست بیاره. برای این چنین موجوداتی که فاقد بعضی کمالاتند برای قوه و استعداد اون کمالات رو دارن، برای اینا هم عشق هست هم شوق هست. عشقون و شوقون ارادیون به حسبهی او طبیعیون به حسبهی، به حسب این به حسب خودش زمین به حسب این بیده به این غیر، این غیر به حسب خودش شوق ارادی یا طبیعی دارد. اگر مرید است شوق ارادی دارد، اگر یه موجود طبیعی شوق طبیعی دارد. بعد هر کدوم از دو تا نوع شائق، چه شائق به شوق ارادی چه شائق به شوق طبیعی، هر دو علا تفاوت درجات کل منهما. یعنی شوق ارادی هم تفاوت درجه داره، شوق طبیعی هم تفاوت درجه داره. همه این موجودات این شوق رو دارن با اختلاف درجه. سمه یعنی بعد از این که این شوق هست حرکت براشون هست، حرکتی که مناسب ظاهر کلمه ایل است، اینجا تبدیل به میل کرده، قبلا تبدیل به شوق شده، حرکت مناسب میل می‌کنه. اون که عاشقه که حرکت نمی‌کنه، فقط سعی می‌کنه که اون چه دارد حفظونه. اونی که شاید حرکت هم می‌کنه، شوقی مناسب، بله حرکت مناسب با این شوق. اما نفسانیه یا حرکتش حرکت نفسانی است، اگر میلش میل نفسانی است، یا حرکت جسمانی است اگر میلش جسمانی است. وقت جسمانی هم چهار قسم میشه، یا حرکت در کیف است، چنانچه در مرکبات طبیعی اتفاق میفته. مرکبات طبیعی از جماد شروع میشه تا حیوان، همه مرکب طبیعی هم. چون حیوان هم اگرچه بالاتر از طبیعت دارد، طبیعت رو هم واجده، پس مرکب طبیعی هم هست، بالاتر از مرکب طبیعی هم هست. او کمیه، یا اینکه نه، حرکت حرکت کمیه، چنانچه در حیوان نباته، دیگر در جمادات نیست خاصه. یا حرکت وضعی چنانچه در افلاک است، یا اینی چنانچه در تمام عناصر است، عناصر مرکب و غیر مرکب. اینا حرکت اینی دارن، حرکت در مکان دارن. تمام این حرکت ها رو ایشون میفهمد به خاطر اون شوق ارادی، به خاطر اون شوقش که دارن، به خاطر اون میلیش که دارن. و همه رو ملاحظه کنید، منتهی میشد به خداوند، به بیانی که گفته شد. اگرچه همه مستقیم هدفشون خداوند نیست، بلکه هدف بین راهی هم دارند، ولی وقتی تعقیب کنید هدف بین راهی رو، میبینید آخر منتهی شد به خداوند. بنابراین تمام حرکت ها و تمام شوق ها به سمت خداست. تا اینجا ایشون مدعا رو گفت، حالا میخواد برهان بیاد. برهان ایشون اینی که وجود خیره، عدم شر، این در جای خود ثابت شده، در همین کتاب در اوائلش که ما مثلا خیر شر میکردیم گفته شد. بعد همه موجودات از این خیر برخوردارن، این از وجود. چون وجود تشکیکیست، میرسیم به یه درجه از وجود که ما فوق همه درجات و خودش فوق نداره. این یه وجود کامله که یه وجود نامتناهیست و هیچ نقصی درش نیست. خب اگر همه موجود ها خیرند، خیریت این وجود از همه بیشتره، چون یه وجود نامتناهیست و در درجه عالی وجوده، پس خیریتش نامتناهی. تا اینجا مطلب روشنه. بعد بیان میکنه که همه موجودات دنبال خیرند، پس همه موجودات دنبال امر وجودی هند. و چون خداوند خیر مطلقه و وجودیست که همه وجودها به او محتاجند، بنابراین همه به سمت او مایلند. دقیقا این چی کنید؟ اول گفت همه به سمت کمال مایلند، بعد اسم کمال عوض کرد، به جاش خیر و وجود گذاشت و ثابت کرد که همه به سمت وجود و کمال مایلند. و چون خداوند کمال مطلق، وجود مطلقه، پس همه به سمت خدا مایلند. این استدلالشون که این تکرار توش هست، منطقه از کردم یه خود جای کمال وجود و اینا در عوض میشه. بل برهان الازالک این است که تو دانستی که وجود کلش خیر است و مؤثر است، مؤثر این منتخب و لذیذ است، و مقابلش که عدم از شر است و کری است و محروم است. این دانستی، و دانستی که وجود نوع واحد بسیط است فی ذاته، اختلافی در وجود نیست، در وجود بودنش اختلاف نیست، ولی حدود و درجات مختلف دارد. اگرچه همشون وجودن و در وجود بودن فرقی ندارن، ولی در درجه وجود با هم تفاوت دارن. الا ان لهو یعنی للوجود حدودیست، یعنی درجاتیست که این حدود و درجات منشأ اختلاف ماهیات ممکناتن. این ممکن که اسمش انسانه، درجه وجودیش با اون ممکن دیگر که اسمش فرسه فرق میکنن، و این اختلاف وجودی این ماهیت ها رو متفاوت کرده. و اجناس، بله، منشه اختلاف ماهیت ممکنه و منشه اختلاف اجناس و فصول ماهیت. ف فالوجود فی نفسه تفاوت نداره الا بالاکمل و الانقص. اون ماهیت ها اختلاف ذاتی دارن، ولی وجود اختلافش به ذات نیست، اختلافش به نقصان و کماله. این ذات، این وجود ذاتش با اون وجود یکی، هر دو وجودن، اونتا یکی کاملتر یکی ناقصه. پس تفاوت در وجود نیست الا بالاکمل و الانقص و الاشد و الاصغر. خب اگر وجود اختلاف درجه دارد، کاملترین وجود ملاحظه کنید و غایت کمالهی، غایت کمال وجود هو الواجب الحق لکنهی غیر متناهی شده فی الکمال. خب اگه این چنینه، دیگه این وجود کامل نامتناهی ما فوق نداره، بلکه خودش فوق همه است. فوق همه است یعنی علت همه است و خودش علت نداره. بنابراین همه موجودات ممکن میشن معلول او و معلول به علت اشتیاق داره و سعی میکنه که تا حد ممکن نقایص خودش رو برطرف کنه و به کمالات علت نزدیک بشه. ولی کل واحد من الموجودات المعلولیه نصیب من ذلک الکمال، همشون بالاخره وجودی دارن. فائض منه، از این واجب فیضان پیدا کرده که واجب میشه علت، اینه میشه معلول. و لهو یعنی برای هر یک از موجودات نقصون به حسب حد حیف معلولیت، به حسب محدودیتی که دارد نقص داره. مثلا محدودیت انسان کمتر از محدودیت شجره، پس نقصش کمتره. پس همه موجودات از این کمال برخوردارن، نقص کمال رو هم به اندازه درجهشون دارن. فهم حقیقت وجود و ماهی حقیقت که خداوند است اقتضای نقص ندارد، اقتضای تناهی و تجدد ندارد. چون اگه بخواد اقتضای نقص و تجدد بکنه دیگه واجب نیست، اون حد بالا رو نداره، حد متناهی رو خواهد داشت. وقتی حد متناهی داشته باشه
تجدد داره،
به جای
تجدد تعدد داره.
ولی اون خوبه تعدد کنه، ولد تناهی و تحدد. تحدد خوبه، تجدد اینجا جاش نیست. همون تحددی که عطف تفسیر و تناهیه. خداوند که حقیقت وجود است تناهی ندارد، تحدد محدودیت ندارد، زیرا که اختزد زالک، اگر اختزای تناهی و تجدد و نقص داشته باشد لما کان واجب الوجود، لما کان واجب الوجود غیر و غیر متناهی قوه بر قدرت. قوت و قدرتش محدود میشه، چون وجودش محدوده قوت و قدرتش محدود میشه. وقتی قوت و قدرتش محدود شد نمیتونیم علت بگیریمش برای کل معلولات، برای کل موجودات، در حالی که علت کل موجودات هست. پس باید قدرتش بی نهایت باشد که به موجودات بی نهایت تعلق بگیرد.
چرا شما اینجا حقیقت الوجود به معنای واجب تفسیر فرمودید؟ حقیقت الوجود اینجا نه به معنای حقیقت الوجود اما حقیقه تشکیلی یا شامل جمعی امراض وجود است، چون که بعدا تعریف فرمودند ایشون اذا ارتضى ذلك لما كان واجب الوجود غير متناهي، یعنی لو ارتضت حقیقت الوجود التناهي لسرا في جميع مراتبه.
یعنی حقیقت الوجود درجه پایینش تناهی داره، اصل حقیقت یعنی بدون
خود حقیقت، خب
بدون درجه اصل حقیقت بدون درجه خداست، بیان درجه تو پایین تر میشه معلول. ایشون حقیقت وجود رو به ماهی حقیقت گرفته، یعنی حد اصلا نهید توش. اونجا که حقیقت وجود مطرحه و هیچ حدی مطرحه نیست مجموع بشده.
خود حضرت علی فرمودن در درس های دیگه، مثلا ما وقت میگیم اون فیض مقدس که صادر از واجب الوجود، این خودش هم حد نداره. ولو یعنی ولو کان اتحادی مع
الماهیات
صار محدودا،
ولی خودش لاغل حدی که برای وجود مبسط است، لاغل حد مخلوقیته، حد امکانی حدود ماهوی نداره، ولی حد امکان که داره
حد امکان لازم ماهیه. اگه ما لحاظ ماهیه کردیم،
امکان لازم ماهیت هست، امکان ماهوی، امکان فقری چی؟ امکان فقری لازم وجوده، وجود مبسط امکان فقری داره، همین محدودیت رو بداشت. خدا من همین امکار رو هم نداره.
خب این روشن نه میگم تو خدا درست فرمایش حضرت درست، اما میگم اینجا این وجود همون وجود منبسط ما دو لحاظ میتونیم ازش میگیریم، تارت النظر الهی بما هو وجود، خب فی رتبه وجودی فهو صرف و هو لا حد له، همه چی داره فی رتبه اتحادی بالماهیه حکم
قیده به ماهیه حیرت داره، حیرت وجود بر یه حیرت مشکشی از اون بالا تا پایین می حیرت
وجود. این حقیقت وجود به ما حقیقت
نیست. من ایشون میگه حیرت وجود به ما حقیقت، این درجه نگاه نکن. این درجات وجود نگاه نکن، خود حقیقت وجود ببین. درجه رو بذار کنار. یعنی وجود لا به شرط درجه. وجودی که نسبت درجات مطلقه. این خلاص دیگه. نه وجودی که میتواند درجه داشته باشه. وجودی که فقط وجود است درجهش نگاه نکن. منظورش واجبه. بعدم لاختزد همین حقیقت ذالک رو لما کنه واجبه بشه در چیش میخونه بگه ولی واجبه وجود هست.
بنابرای فرمایشت حضرت علی اینطوری میشه عبارت، فإن حقیقة الوجود لا تقتضی النقص اذ لو اقتضت حقیقة الوجود لما كانت حقیقة الوجود غیر متناهی القوة، یلزم تعلیم الشیء بنفسه.
اگر
اختزای
تعدد کند محدود خواهد بود، محدود هم که بشه دیگه حقیقت وجود نیست، حقیقت واقعی محدودیت تکرار نکرده. شما میگید نفسش تکرار کرده،
نه میگم الان شما این عبارت بعدی شما اینطوری شد، فإن حقیقة الوجود لا تقتضي النفس إلا واقتضى الدارك لما كان واجب الوجود حقيقة الوجود.
شما حقیقت وجود رو عبارت از اصل وجود میگیم.
آره.
که حتی شامل وجود من شما بشه.
ولی مع قطع نظر عن حیثیت تحددی الماهو.
خب من میگم همین با قطع نظر از حیثیت تحددی میشه واجب وجود. ولی با قطع با نظر به این تحدد میشه ممکن وجود. وجود به ماهو و وجود خداست. نه وجود محدود، وجود محدود ماهو. معلولی. ایشون هم قید میکنه حقیقت وجود به ماهی حقیقت، این اختزای نقص و تنهایی و تجدد نمی کنه، بلا وجودای ما که اختزای تنها تعدد میکنه. از لاختز زاله که اگر حقیقت وجود اختزای نقص کند واجب وجود متناهی قوت و قویت نیست، در حالی که هست پس نتیجه میگیم که ثبت که نقص و تنهایی از لوازم معلولیته و خداوندی که علت هست این لازمه نداره، از المعلول ممکن نیست مساوی باشد با علتش در رتبه وجود، بنابراین معلول باید اختزای تناهی و نقص کند تا با علتی که نقص ندارد فرق کنه، و الا اگه هر دوشون کامل باشد هیچ کدوم اختزای نقص نکنند لم يكن احد هما بالعلیت اولا من الاخر، هر دور میتونید علت بگید هر دور میتونید معلوم بگید، در که متعینا خدا علت بقیه معلوم هم، پس معلوم میشه حقیقت وجود که خداوند است اقتضای نقص نمی کنه بقیه اقتضای نقص داره، فعیزن میخواد نتیجه بگیره که برهان تو همین نتیجه مطلب رو بیان میکنه، یه هر چیزی که معلوم نبود میشه علت و همه اشیا به سمت اینی که معلوم نیست توجه میکنن با واسطه یا بی واسطه، زیرا که هر معلولی به سمت کمالش که علت تمایل داره، پس همه تمایل به خدا دارن و همه به سمت خدا حرکت میکنن، این همون مطلبی است که ادعا کردیم حالا اثبات شد، فیضاً کل معلم یکن معلوم نشه این کل واجب تعالی فلا نقص فیه اصلا، اصلا این نه در ذاتش نه اوصافش، لکن هی محض حقیقت الوجود برخیر فهوه عظم الاشیا بهجتن و محبتن، خدا بزرگترین چیزیست که به لحاظ شادابی به لحاظ محبت، محبت چی؟ محبتن لذاتهی و ما یلزم لذاتهی، این ما یلزم لذاتهی متعطی لذاتهیه، خدا هم به ذاتش هم به لوازم ذاتش محبت دارد، لوازم ذاتش چیست؟ من خیرات من اجزای خیرات، این مال واجب تعالی که به همه چیز محبت دارد به معالول خودش محبت دارد، اما از طرف معلول ها کل ما کانت المعلولیه فی اکثر و الوسائل بینه و بین الحق المحض اکثر فوق انقص، هر معلولی که فاصلش به خدا بیشتر باشه نقصش بیشتر، هر معلولی که به خدا نزدیکتر باشه کمالش بیشتره. کل ما کانت المعلولیه، کل ما یعنی کل موجوده که معلولیه داره اکثر و وسائل بین و بین حق محض اکثر باشه فوق انقص، یعنی انقص وجودن. و کل ما هو اغلب من و تعالی، اون که نزدیک به خداست فهو اشمل و اتم، یعنی وجوده. اونی که وجود محضش خداست، هر چی که به این وجود محض نزدیکتر بشه وجودش کاملتره، هر چی که نسبت این وجود محض دورتر بشه وجودش ناقصتره. فایزن ثبته، نه فایزن ثبته هازا، وقتی این مطلب روشن شد معلوم شد که همه برخوردارن از وجود و همه برخوردارن از محبت به اله، هیچ موجودی از این محبت خالی نیست و همه طالب کمالن، یعنی میخوان به این محبوب برسن. از عدم که نقص همه نفرت داره، این همون مدعای ماست در اثبات میشه. ما میگیم که علت تمام معلول و متمم معلول و کمال معلوله، همه معلولان به کمالشون احتیاج دارن و تمایل دارن، پس همه به علت احتیاج دارن و تمایل دارن. فیضا سب تازا فلا یخ میشه امر موجودات ان نصیب من المحبت الهیه، همه محبت به اله دارن، این محب به خدا، چون همه معلول او هستن، همه محتاج او هستن، همه میخوان خودشون به کمال که نزدیکی به خداست برسونن. پس هیچ موجودی از محبت اله و عشق الهی و عنایت ربانی خالی نیست. ولو خلا انزالک لحظتن، اگر در یه لحظه خالی بشه لانتم از نابود میشه و هلک. هم این بیان نشون میده که خدا محبت داره به این موجودات، توجه داره، هم موجودات به خدا توجه داره، این توجه از هر دو طرف باید باشه. ولو خلا انزالک لحظتن، اگه موجودی از این لحظه خالی بشه لنتم اصلا حلکه، اگر هم ارادتن خودشو از کمال بی نیاز میدونه ولی تکمیناً محتاج به کمال هست. فکل واحدن عاشقون للوجود طالبون کمال الوجود نافرون علی عدم و نقص. این رو شاید توضیح نمیخواد. فکل ما هو مطلوبان، کل ما هو مطلوبان، کتاب کل ما سر هم نمیشه خوب نیست، کل ما جدا نمیشه بشه. هر شیئی که مطلوب است، هر کمالی که مطلوب است، فإنما يمكن حفظ اون کمال و ادامه کمال به توسط اون علتی که تمام و کمال این شیء است. این شیء مطلوبی دارد، این مطلوب رو در پناه علت حفظ میکند، یعنی وقتی خودشون به سمت علت کشوند میتونه از اون کمال بهره مند بشه. و کل ما هو مطلوبان، فإنما يمكن حفظ این مطلوب و ادامه مطلوب به وسیله ما، یعنی علتی که اون علت تمام اون شیء است و کمال اون شیء است، یا تمام اون مطلوب است و کمال اون مطلوب است. فالمعلول دوام پیدا نمی کند الا به علته، زیرا که علت کمال معلول و تمام معلول است. بعدم توضیح میده که حرارت با حرارت قوی تر باقی میمونه، نور با نور قوی تر باقی میمونه، بنابراین هر کدام از این ضعیف ها به سمت اون قوی که علتشونه یا اشدشونه تمایل دارن. این فهمد که بالحرارت لا تنحفظ ولا تدوم الا به حرارت نقوامن، همچنین نور لا یشمل الا به نور نقوامن. بعدم بیان میکنه علم ناقص زنی لایتو مگر یقین دائمی لایزول شود، در این دوام وگر بشود یقین دائمی که لا یزول الا به برهان نقلی. این عبارت صدر را افاده می کند که یقین رو می شود و برهان عقلی ظاهر کرد، در حالی که یقین به معنای اینه که نفی خلاف می کنه، یعنی به شیعی شما اعتقاد دارید خلافش رو نفی می کنه، پس یقین اصلا با خلاف نمی سازه. چطوری می کنید شما با برهان عقلی یقین رو از بین ببرید؟ یقین قابل زوال نیست. من اون مهاجه هم اشاره می کنید لعله اون انصف القلم دیگه از دستش در نفته بله، این درست نیست که یقین با برهان عقلی زوال می شود. یقین با برهان عقلی حاصل می شود، زوال نمی شود. بعد در آخر نه این برهان سرزوری نیست، این مرحوم علامه طباطبایی اشاره کرده که مگر صورت یقین باشد، صورت یقین با برهان عقلی ظاهر می شود ولی خود یقین ظاهر نمی شود. فکل وجود ناقص لا یصل کاملا الا بما هو اقوام. وجود ناقص با اقوام کامل می شود، اقوام علت، پس وجود ناقص وسیله علت کامل میشه، و چون علت و چون خداوند علت هست پس همه به وسیله او کامل میشن، و چون همه به کمال اشتیاق دارن پس همه به خدا اشتیاق دارن. و کل وجود ناقص لا یصل کامل الا ما هو اقوام، و ما هو اقوام علتشه و مدین ذات و معقب هویتشه. و چند تا نمونه میاره که هر موجودی به بالاتر از خودش هم اشتیاق دارد هم به وسیله بالاتر از خودش کامل میشه، و به خاطر همین که به بالاتر از خودش کامل میشه اشتیاق بالاتر داره. میفهمد فلحیولا لا یتم الا به صورتها، و صورت لا یتم الا به مصبرها یعنی به علت، حس لا یتم الا به نفس، نفس لا یتم الا به درخت، اقلم لایا قایلا و وجود وجود، همه رو ملاحظه میگید پایینه رو به بالایی رو مرتبط میکنه و مشتق میکنه. فعیزن کل و ناقصه یه تنفر از نقصش و ینزع منه الى کمالی، ینزع رو انجمن یشتاقوست قبه های شوقیه رو میگه قبه نزویه که همه شوقیه است، نه از همه جمعه کندن نیست، اون اشتاق هم هست مشترکه. و ینزع منه یعنی من النفس، اشتیاق دارد من النفس الى کمالی، ینزع ممکنه من خودش بگیرید، از نفس میکند خودش را به سمت کمالش میرود.
ولی معمولا اگر به این معنی نزع متعدی نمیشه، یعنی وقتی به شما
میگیم
نزع
الیه
یا من هذا
الى هذا، الان نشون میده که کنده میشود از اون نفس و میرود.
در این صورت متعدی معمولا نمیشه، میگه نزع الثوب مثلا، اما نزع من هذا الى هذا معمولا به معنی اشتیاق ولو هم غلط میگه.
حالا البته من اشتیاق میگیریم، من توی در معنی میکنم که من اشتیاق باشه، ینزع من النقص الى کماله یعنی از نقص میکند و مشتاق به کمال میشه به این سمت میرود. حالا شما فهمید یعنی زهر در اینجاستون با اله آمده من همون اشتاق
هم با من چون کرد، یعنی اگه گفتن ایشون
یعنی زهر نقصه و اله
این میشه
متضمن هم با اله آمده شما دلیل میگه که من نه اشتاق
اشتاق
باشه
باشه
و یتمسک و بهی انده نیلهی، یعنی اگر هم رسید به اون کمالش یتمسک و اون کمال انده نیله به اون کمال، فیکون کل شیء الا ما حالا عاشقا لکمالهی مشتاقا الى کمالهی اند فردی، عاشقا لکمالهی در وقتی داشته باشه، مشتاقا الى کمال اند فردی در وقتی نداشته باشه. فالعشق حاصل من لشیء دائما چه در حال وجود کمال چه در حال فقد کمال، عشق حاصل است چون بعضی کمالات رو دارد و شوق هم برای بعضی حاصل دارد. در عمل اشتراق بعدی توضیح میده که چطور چه فرقی بین عشق و شوق هست که من این توضیح قبلا گفتم، الان چون وقت ظاهرا نیست و بزنیم شاید جلسه بعد بین شوق و میل، بین شوق و عشق فرق میذاره. عشق در همه موجودات قائل میشه، چون همه موجودات کمال دارن به اون کمال آشنا. شوق در موجودات کمال ندارن ولی قوه کمال دارن قائل میشه. پس عشق در همه موجودات هست ولی شوق در نفس پایین هست. این توضیح که در اینجا گفته در اشارات هم دقت کرده، یه فصلی در این زمینه مدرک شده. این شده توضیح بیشترش فرده. سلام
قد يقول قائل أن هذا الاستدلال الذي ذكره صدر المتألهين كان يحتاج إلى تجميع، وهو الإشارة إلى شعور الموجودات. شو كيشون من جاء نفر من موجودات شاعرا كسي ميتون إنجا إشكال مقبلا بيجي مثلا شما احتياج إثبات كردي ولا ملازمة بين إثبات الاحتياج و بین
شعور. شعور ایشون در همین موجودات قائل در ادامه همین بحثم که اینشال فرده میکنیم، ایشون وجود و حیات و شعور همه رو در همه قائله. اینکه شما میگید صدر را احتیاج به اثبات این شعور داشت، ایشون در فرده به همین مطلب اشاره میکنه. اینشالله میرسیم.
نه فقط
خواستم
بگیم چون که خود این دلیل واقعا
یعنی
مقدار اثبات هذا الدليل اثبات الاحتياج وانه لا ينفع ان درسته. اما ان كتور ملازمه صداعش ان
هي حلقه شعور احتياج درين داشت، ايشون شعور اشاره میکنه.